فریاس نبی به روی زهرا صلوات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارک نازعات، سوره نازعات، سوره 5 سیاق داره، مشخصه که حرف زیاد داره و واقعا توسل میگیرم همین اول کلاس بتونیم انشالله امروز در محضر سوره قرار بگیریم. از اون سوره هاست که هر چقدر آدم براش وقت بذاره باز کمه، یعنی یه روزی نیست که آدم بتونه بگه که من دیگه سوره نازعات رو فهمیدم، دیگه عمل کردم، دیگه لازم نیست این سوره تکرار بشه برام، برم سراغ بقیه سوره. اصلا اون روز نمیرسه، اینقدر جامع و کامل هست و راهبرد میخواد بده به ما، لحظه های زندگیمون رو قراره نجات بده از دردی که اومده تا درمان بکنه. انشالله که همین الان یه نیت خالصانه داشته باشیم به ساحت مقدس سوره، قلبامون رو تقدیمش میکنیم، همین الان خودش هدایت قلبهای ما رو به عهده بگیره و نور خودش رو افاضه کنه به دلهامون. انشالله الالعبد با این نور محشور باشیم و بتونیم زندگی بکنیم. صلوات بفرستیم. اللهم صل على محمد و اهلک اعدامون. بگید همیشه و اهلک اعدامون رو همیشه بگید، چون مکمل معنایی و عجل فرجهمه و انشالله امید این هست که زودتر تحقق پیدا کنه و عجل فرجهم با و اهلک اعدامون انشالله. بوش داره میاد، حالا ما امید داریم دیگه، امید داریم که خدا هم لطف بکنه و ما رو ببخشه و رحمت شامل حالمون بشه. دشمنان امام که از بین برن قطعا در ظهور امام خیلی مؤثر هست و ما جز اون جبهه حق باشیم حتما و ببینیم اون روز رو و جشن بگیریم و نحن نقول الحمدلله رب العالمین انشاءالله. وارد سوره مبارک نازعات میشیم. سوره نازعات همونطور که از اسمش پیداست میخواد تصویر سازی بکنه اون لحظه ای رو که فرشته های امر قیامت میخوان بیان و امر قیامت رو برپا بکنن. اول خدا قسم یاد میکنه به این فرشته ها. بسم الله الرحمن الرحیم و نازعات غرقا. قسم به فرشته هایی که چیان؟ چه صفتی دارن؟ از جا کننده هستن. نازعات از نازعه، یعنی جمع نازعه به من از نزع، نزع به معنای از جا کندن. از جا کندن یعنی چی؟ یه موقع میبینید که یکی یه کار مهمی یه هایی امر بهش میکنه مولا که پاشو همین الان، از جا کنده میشه برای انجام اون امر، سری مثلا از جا کنده میشه، میپره انگار از جاش. اون حال رو دارن این فرشته ها. بعد غرقن، غرقن یعنی غرق در اون امر هستن که میخوان انجام بدن. بالاخره همینطوری بی هدف که از جا کنده نمیشه هیچ کس، معلوم میشه یه هدف خیلی مهم هست که از جا کنده میشن، از جا کنده میشن و غرقن. غرقن یعنی غرق در اون امر هستن، تحت استیلا و اون فرمان هستن. اینجوری نیست که
اون هدف رو خودشون تعیین کرده باشن، معلوم میشه تحت فرمانن، یعنی یه امری رسیده اینها برای انجام اون امر از جا کنده میشن. این شدت اون آیه داریم که لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون، یعنی وقتی امر خدا برسه به هیچ عنوان فرشته ها عصیان نمی کنن و عین اون امر رو انجام میدن. این حال تو این و نازعات غرقا داره مشاهده میشه، یعنی تا منتظر انگار آماده باش وایستاده، این نیروی آماده باش چجوریه که لباس پوشیده چکمه پوشیده منتظره تا فرمان بیاد حرکت بکنه، اینجوری اون حال آماده باش و از جا کندن همه این معانی رو در بر داره. حالا این نازعاتی که تحت استیلا و امر خدا تحت سلطه خدا از جا کنده میشن، آیا اینها کسانی هستن که مجبورن و با اکراه این کار رو انجام میدن، یعنی صرفا چون وظیفه‌شونه انجام میدن؟ نه، تو صفت بعدی میفهمد و ناشطاته نشطا از نشاطه، یعنی ناشطه یعنی کسی که یک کاری رو انجام میده با میل و رغبت، با نشاط. خود اون نشاط کنایه از میل و رغبته. ما کی با نشاط یک کاری رو انجام میده؟ وقتی اون کار رو دوست داشته باشیم. پس معلوم میشه کار رو هم دوست دارن. اینجوری نیست که با اکراه و با یکی دیدید مجبور میکنه یک کاری انجام بده، چه حال بدیه. مجبوره، باید انجام بده، ولی اون دیگه از جا کندن توش نیست. پس معلوم میشه که این چجوری میشه که از جا کنده میشن؟ با میل و رغبت، یعنی انگار سالها انتظار اون لحظه رو کشیده، عاشق امر خداست، یعنی منتظر بوده خدای کی میگی که من از جا کنده بشم و برم دنبال انجام دادنش. صفت بعدی که خدا بیان میکنه براشون، میخواد بگه که حالا اون کاری که براش از جا کنده شدن رو اینا چجوری انجام میدن؟ و سابحات سبحا، سابح از سبح به معنای حرکت روان به سمت مقصود. حرکت روان یعنی حرکتی که نه مانع داره نه انحراف داره. بعضیا دیدید میخوان به یه جا برن، مثلا هزار بار هی چپ و راست میرن و هی حواسشون به همه جا هست و یه حرکت کنده و ممکنه حواسشون پرت بشه تو چاله بیفتن. و نه، سابح کسی هست که حرکتش روان و بدون مانعه، یعنی هیچ چیز هم نمیتونه جلوی حرکت اینها رو بگیره. و سابحات سبحن، سبحن ببینید اینا همه تأکیدهایی هست که خدا میاره برای اینکه اون ماده رو تأکید بکنه، یعنی هم تو نشاطشون چه میل و رغبتی دارن که اصلا نمیشه وصف کرد شدت نشاط اینها رو، هم تو حرکتشون سبحن هستن، یعنی به هیچ عنوان هیچ چیزی نمیتونه اونها رو از حرکتشون یا غافل کنه یا مانع ایجاد بکنه یا باعث بشه که اینا نرن اون راه رو. پس قطعی بودنش رو هم تو این وسابحات سبحا داره انجام میده، اونم چه سبحنی، فسابقات سبقا، نه اینکه همینطور پشت سر هم به نوبت برن و هم یه حرکت عادی و معمولی باشه، نه، از همدیگه سبقت میگیرن برای انجام این امر، یعنی اینقدر مهمه براشون، اینقدر براشون مهمه. حالا قراره چیکار بکنن؟ ببینید تمام این چیزایی که الان اومد فقط وصف حال فرشته ها بود، یعنی هنوز نگفته برای چی قراره چیکار کنن، چون همین چند تا صفت نشون میده که چقدر امر مهمی در کاره. فالمدبرات امرا، معلوم میشه که این فرشته ها قراره چیکار کنن. پس اونها مدبرات، تدبیر کننده های امری هستن. امرن اینجا نکره اومده برای تعظیمه، وقتی یه تنوینی یه جایی میاد تنوین معانی مختلف داره، بعضی جا تحقیره بعضی جا تعظیمه ها. چرا اینا همه مجموعه قسم عطف به همه، حروف عطف یا واو یا فا یا سمه فرقی نمیکنه، اما تو معنا تاثیر داره. وقتی واو میاد تقریبا هم عرض بودن رو داره میرسونه، وقتی فا میاد توضیح بیشتر داره میرسونه، یا نتیجه میخواد بگیره. الان اینجا نتیجه گیریه، یعنی همه اینها رو گفتیم که بگیم که اینا میخوان پس چیکار کنن، پس برای چی این صفت ها رو دارن، از جا کنده میشن، با نشاط فراوان توی حرکت روان از هم سبقت میگیرن که چیکار کنن. فالمدبرات امرا، پس تدبیر کننده امری بزرگ هستند. حالا اون امر بزرگ رو خدا اسمشو نمیاره ولی وصف میکنه، بعد اون وصف معلوم میکنه که چه امری هست. ظرف زمانی اون امر کی هست؟ کی این اتفاق میفته؟ چون ما که ندیدیم یه همچین چیزی رو. و بالاخره وقتی فرشته ها با این شدت و حدت از جا کنده میشن، امر بزرگ رو میارن، باید مشهود باشه دیگه، همه باید متوجه بشن. نه نه، این ظرفه، ظرف امر، هنوز به جواب قسم نرسیدیم. سابحات در مسیر حق دیگه توصیفشه، یعنی تفسیرشه، بدون انحراف، یعنی یه راه مشخصی که خدا براشون مشخص کرده، اینا دقیقا همون راه رو میرن، نه اینکه از خودشون چیزی اضافه کنن یا منحرف بشن یا غافل بشن، هر چیزی که شما در نظر بگیرید برای اینکه یه حرکت روان رو از بین ببره. خب خدا اینا رو تدبیر کننده امر قیامت قرار داده. یعنی چی؟ یعنی برنامه رو خدا بهشون داده، گفته برید اجرا. خود تدبیر اجرا توش هست دیگه. رب کارش تدبیره، رب خودش اجرا کننده هم هست دیگه. حالا خدا به واسطه انجام میده این کار رو، یعنی اینها رو یه آره مأموری قرار داده برای انجام این کار. همین الان هم فرشته ها همین کار رو میکنن دیگه. وقتی یک انسان به دنیا میاد، فرشتش هم باش به دنیا میاد که تمام امور اون شخص رو تدبیر میکنه. یه بار آیت الله توکل اینو خیلی توضیح دادن، روایاتش و اینا رو بودن که اصلا هر انسانی چند تا فرشته داره، هر فرشته مأمور چه کاری هست. مثلا برفرض یه دشون حفظه هستن، یعنی حفظ میکنن انسان رو از شر بلاها که اتفاقی براش نیفته، که بارها دیدیم حضورشون رو و حس کردیم با همه وجود. مثلا بعضی ملائکه هستن که تدبیر کننده امور هستن، مثلا سر ساعت بیدارت کنن، سر ساعت بگن این کارو کن اون کارو کن. یه موقع اینی یه چیزی میاد تو ذهنت، به یادت میارن خیلی از چیزها رو، خیلی موقع کمکت میکنن توی کارها. اینا همه چی داره؟ ملائکه داره. و ایشون میگفتن، گفتن اگر ما چشممون باز باشه میبینیم که هیچ فضای خالی وجود نداره در عالم، یعنی انقدر تعداد فرشته ها زیاده اینجوریه. حالا این فرشته ها باز مخصوص چه کاری هستن؟ هر فرشته هم فقط کار خودش رو انجام میده، یعنی هیچ کدوم در امر دیگری دخالت نمی کنن. مثلا اون فرشته ای که مأمور کتابت اعمال هست، هیچ وقت نمیاد کار حفظ رو انجام بده. هر کدوم کار خاص خودشون رو دارن و به هیچ عنوان از اون وظیفه خودشون رو هم اینور اونور نمیرن. حالا این فرشته هایی که خدا اینجا داره ابتدای سوره نازعات بهشون قسم میخوره، فرشته های آورنده امر قیامت هستن. فالمدبرات امر. چرا میگیم قیامت؟ به خاطر جمله بعدش، یوم ترجف راجفه. که این اتفاق میفته؟ روزی که می لرزد لرزنده. رجف معنی لرزشه. بعد وقتی که میاد ترجف و راجفه، با توجه به آیات دیگه میفهمد اذا زلزلت الارض و زلزالها و از این قبیل آیات، معلوم میشه که چی قراره بلرزه؟
زمین
قراره بلرزه. منتها اینجا خدا با یه صفت از زمین یاد میکنه که شدت لرزش رو برسونه. یعنی شما فکر نکنید یه چیز ثابتی هست میلرزه، نه، خود اون زمین هم صفتش میشه راجفه. نهایت لرزش رو خدا میخواد اوجش رو با این کلام برسونه. بعد حالا جمله بعدی دوباره مبالغه میاره، خود اون راجفه کلام رو، اون لرزش رو، مبالغش رو رسوند، زیادیش رو. بعد دوباره جمله بعدی هم یه مبالغه اضافه میگه، یعنی مبالغه دومه. تتبع و هر رادفه، دوباره از پس اون لرزش ها چی میان؟ رادفه. رادفه یعنی ردیف میشن پشت سر هم، پی در پی، یعنی این همون رجفه دوباره هی تکرار میشه. اون ترجف و راجفه یه رجفه توش داره، یعنی یه اسم رجفه توش هست که از اون درست شده. اون تتبع و هر رادفه ها به رجفه برمیگرده، یعنی پی میگیرد آن را، اون رجفه رو، رادفه هم ردیفش، یعنی اصلا فرصت این که یه لحظه سکون حاصل بشه نمیده بهش، یعنی تا یه لرزش تموم شد لرزش بعدی. الان هم که زلزله میان خب چند ثانیه بیشتر نیست، ولی ممکنه بعد پس لرزه ها بیاد، اون پس لرزه ها به هم وصل اون موقع پی در پیه، یعنی اصلا فرصت سکون نمیده به زمین. به خاطر همینه که روان میشه به راه میفته همه چی دیگه، یعنی اونقدر این لرزش تکرار میشه که همه چی ریز میشه، خورد میشه، بعدش هم که میفهمد غبار تو هوا میشه. اینقدر لرزش شدید و سنگین هست که توی سوره انشقاق هم یادتونه که فرمود که و از الارض و مدت و القت مافیها و تخلت، یعنی هر چی توش میاد. چرا؟ چون قراره هش اتفاق بیفته، وقتی هش قراره اتفاق بیفته بعد همه چی بیاد بیرون دیگه، بعد زیر رو بشه که بعد اون از همون چیزهایی که اومده بیرون انسانها چی میشن؟ دوباره درست میشن. روایت هست یه 40 سال یه بارونی میباره، چون همه مردن دیگه تو اون صحنه که کسی زنده نیست. اصلا میشه کسی زنده باشه وقتی کوه ها ریز ریز میشن پخش میشن تو هوا؟ انسانی زنده نمیمونه که. احتمال داره قبلش مثلا سور دمیده شده، همه مردن، بعد این اتفاق میفته، همه چی روان و ذره ذره میشه، بعد اون وقت 40 سال یه بارونی خدا میفرسته که از اون اجزای باقی مونده انسانها، مثل اون حادثه‌ای که حضرت ابراهیم علیه السلام از خدا درخواست کرد چجوری زنده ها رو مرده میکنی، رب ارنی کیف تحیی الموتا، بعد اون که خدا فرمود اینا رو بعد ریز ریز بکن، منقار، ناخون، پر، همه اینا رو با هم له کن، مخلوط کن، از 4 تا پرنده ببر 4 تا قله بذار، بعد صداشون کن، مثلا بگو توتی بیا، مثلا توتی قشنگ درست میشد، ذراتش به هم وصل میشد، اونجا زنده میشد، دوباره برمیگشت. دقیقاً همین صحنه است، یعنی ذره ذره های هر شخص هر جا هست خدا خبر داره، اینا میاد به هم میچسبه، با اون بارون اون دی ان ای ها زنده میشن، فعال میشن و از ذرات کنارشون میگیرن و دوباره اون هیئت انسان به همین شکلی که هست دوباره درست میشه، که خدا فهمده سرانگشتانتون رو هم برمیگردونیم. 40 سال پی در پی بارون، تازه اینا چیزایی که ما شنیدیم معلوم نیست، امرش دست خداست، شاید مثلا 1 میلیارد سال باشه، وقتی همه مردن و نمیدونن چه فرقی میکنه. الان میرسیم به آیش دیگه، نه اون بعد از بیدار شدنه، اون زمان حساب کتابه، اون صحنه قیامت، اون دادگاه انقدر سخته که همه پیر میشن. این صحنه ها که همون لحظه اول کسی ببینه مرده، کسی میشه زنده بمونه؟ الان یه زلزله 4 ریشتری میاد، هممون میدونیم بیرون از زیر دست و پا نمیشیم، میمیریم، چه برسه به این که بخواد کوها خاک بشه، تو هوا پراکنده، اصلا جایی نیست که شما بخوای وایستی، همه چی ریز ریز شده. کوه به اون محکمی، ما که بدن اون اصلا اونقدر محکم نیست، همین طوریش هم یه چیزی میخوره تیکه پاره میشه. حالا تا اینجا همش مجموعه قسمه، هنوز ما به جواب قسم نرسیدیم، یعنی همه اینها رو خدا فرمود، قسم خورد به فرشته های آورنده روز قیامت در روزی که زمین به شدت می لرزه، یعنی اوج و عظمت اون روز رو هم خدا با این بیان میکنه که فکر نکنید یه حادثه الکیه مثلا شبیهش رو تو دنیا دیدید و میتونید تصور کنید، نه این حرفا نیست، ببینید چه امر بزرگی رو قرار بیارن، اما حواستون به این باشه، اون که حتمیه، حتما انجام میشه، چون اون فرشته ها مأمورن، ذره ای هم تخلف نمی کنن از امر خدا، حتما اون امر رو خواهند آورد در اون روز، اما حواستون باشه، قلوب یوم اذن واجفه، قسم به اینها که قلوبی در اون روز واجفه هستن، وجفه یعنی لرزش، منتها لرزشی که با ترس همراه، یعنی ترس و لرز، ترس و لرز. دیدی چجوری آدم وقتی یه موقع خیلی شدید به لرزه لرزش میگیره؟ آره این جواب قسمه، خدا قسم خورد به اون فرشته های آورنده قیامت که قلب هایی وقتی قیامت میاد در آن روز چی هستن؟ لرزان هستن، منتها لرزان از چی؟ از شدت ترس و وحشت. ابصارها خاشعه، چشمهاشون چیه؟ خاشعه است. خاشعه یعنی پایین افتاده. خشوع دو تا معنا داره، یه معنای منفی داره یه معنای مثبت. خشوع به معنای مثبت همون چیزی هست که خدا توقع داره بنده خودش در برابر عظمت خدا داشته باشه. الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اول سوره مؤمنون خدا مؤمنون رو اینجوری توصیف کرده، اولین صفتی که میاره. پس خشوع یه معنای مثبت داره که همون خشوع عبد، یعنی سر پایین انداختن در محضر مولا، پایین افتادن یعنی دست از غرور و تکبر برداشتن، تواضع در برابر مولا رو میگن خشوع مثبت، خشوع در برابر مولا. اما یه خشوع منفی هست به معنای سرفکندگی، یعنی از شدت شرم سرش خود به خود میفته چی؟ میفته پایین. از شدت خجالت، نمیدونم این رو حس کردید یا براتون پیش اومده یا نه، وقتی آدم در محضر بزرگ قرار میگیره خصوصا اگه کمکاری کرده باشه این حال ایجاد میشه، یعنی دیگه نمیتونی تو چشاش نگاه کنی. از شدت خجالت و شرم آدم ترجیح میده که سرش رو بندازه پایین. خود به خود هم اتفاق میفته، یعنی اگه معرفت باشه نسبت به مقام اون شخص بزرگ بودنش، خود به خود این اتفاق میفته، مگه اینکه معرفت نباشه. و خود این خشوع نشون دهنده اینه که اون تکبری که تو دنیا داشتن که باعث شد خشوع در برابر مولا نداشته باشن، اون دنیا تجلیش میشه چی؟ خشوع منفی. یعنی دنیا باید خشوع میداشتی نداشتی، الی اهل یتمتا بودی، یه گردن کشیدی و کمر راست کردی در برابر دستورات خدا، یه روزی میرسه که چی؟ از شدت سرفکندگی به خشوع میفتی. ابصارها خاشعه، اینجا منفیه. بله، حالا همین شخصی که از شدت ترس داره میلرزه و از شدت شرم و خجالت سرشو پایین انداخته، اینا با خودشون چی میگن؟ حال اینها رو خدا تصویر میکنه. یقولون اینا لمردودون، میگن آیا ما همونایی هستیم که برگشتیم؟ اینا لمردودون، سه تا تاکید دوش داره، این نداره، لام هم داره، یعنی با تأکید دارن میگن ها، ولی با تعجب، یعنی انگار واقعا ما برگشتیم ها. معلوم میشه پس اینا کیان که با تعجب دارن تو اون حالت شرمندگی و سرفکن، معلوم میشه که قبول نداشتن قرار یه روزی بیاد که برگردن. فل حافره، ما که تو حفره بودیم، حفره یعنی حافره یعنی قبر، ما که تو قبر بودیم، اعذا کنا اعذا من نخره، یعنی در آن هنگام که ما استخوان‌های پوسیده شدیم. ببینید اینا دیگه ادامهشو نیبادشون، اول گفت تعجب اینا از چی هست؟ از بازگشتشون. بعد تعجب بیشتر چیه؟ این که ما تو قبر بودیم، یعنی یادشه که گذاشتنش تو قبر، یادشه که استخوان پوسیده شده، چون وقتی روح از جسم جدا میشه دیگه شهود پیدا میکنه نسبت به جسمش، یعنی میفهمه همه چیز رو. اعضا یعنی همون زمانی که، آیا همون زمانی که داره سوال میکنه، این سوال چیه؟ تعجبیه، همه رو میفهمه. بله همه رو، این نفهمه پس برای چی باید سوسک بخورتش؟ سوسک هم اگه آدم میخوره فکر کنم حیوانای وحشتناک‌تری باشن. حالا انشالله که مال ما نیست، چون خدا وعده داده که اونی که میپذیره قرار نیست به عذاب اون کسی که منکر هست عذاب بشه. ما امیدمون این هست که وقتی پای درس قرآن میشینیم و با همه وجود خودمون رو در اختیار قرآن قرار میدیم که هدایت کنه و دست بگیره، امید داریم که این اتفاقا نمیفته. شما وقتی میترسی از عذاب، این عکس العمل این عمل چی هست؟ برداشته شدن عذابه. ترس خاشعانه که اسمش خدا گذاشته خشیت، حالا میرسیم بهش توی سیاق چهارم ان شاء الله. یقولون انا لمردودون فی الحافره اذا كنا عظاما نخره. با تعجب این سوال رو میپرسن. حالا تا اینجا خدا تصویر سازی کرد صحنه برپا شدن قیامت و حشر انسانهای منکر قیامت رو. تا اینجا همش تو صحنه قیامت اتفاق افتاده، خدا داره تصویر سازی میکنه برای انذار. حالا قالو تلکه ازن کرتون خاسره. قالو گفتند آن در آن هنگام، یعنی اگه این اتفاق بیفته پس بازگشتی خسارت بار است. ببینید این جمله رو کی دارن میگن؟ گویندش همون افرادن، اما این جمله رو کی دارن میگن؟ اونو کی میگفتن؟ اون چون تو صحنه قیامت بود، یقولونه آباد، یعنی حال زنده اینها رو اونجا تصویر کرد. یقولونه میگویند، یعنی این اتفاق میافتد و اینها میگویند در آن حال. اما اینجا آورد قالو، یعنی زمان رو عوض کرد، گفتن، پس داره حکایت میکنه از عکس العمل منکران معاد وقتی که این آیات رو از زبان پیامبر شنیدن. چرا؟ این جمله رو نگاه بکنید، دقت بکنید بهش لحنی داره. قالو گفتن تلکه آن، یعنی خود دور میبینن، آن نمیگه هازا، میگه آن. آن در آن هنگام، یعنی وقتی این اتفاق بیفته، کرتون خاسره. اگه اینجور باشه که تو میگی، پس یه بازگشت خسارت باره. مسخره میکنن، مسخره میکنن، یعنی هم استبعاد هست هم چیه؟ هم استهزا. اون تلکه داره اون نگاهی که اینها دارن نسبت به قیامت که خیلی دور هست، انهم یرونه بعیدا، بعد ازن کرتون خاسره چیه داره میرسونه؟ این به مسخره گرفتن کلام رو، فهم میکنن شوخیه یه همچین چیزی. یه دلیل ریشه‌ای داره این نگاه، میدونید چیه؟ چون دو حالت داره دیگه، بعضیا به زبان میگن این تکذیب رو، بعضیا به عمل اینجوری هستن و دارن برخورد میکنن با امر قیامت. حتما لازم نیست به زبان گفته بشه، یعنی نوع زندگی و نوع عمل کردش همه اینها توش هست، هم استبعاد هست هم استهزاء هست. بعد خود اون جمله‌ای که اعزا کنا اعزا من نخره، که یکی از شبهاتی هست که اینها همیشه مطرح کردن بر علیه قیامت که زیر سوال ببرن، اون رو اسمش رو استصعاب هم میذارن، یعنی صعب شمردن معاد، سخت شمردن معاد، یعنی چجور ممکنه که این اتفاق بیفته، که تو دل اون استبعاد استصعاب هم هست، یعنی چرا بعید میدونه؟ چون فهم کنه سخته و از پسش بر نمیاد، خدا نمیتونه این کار رو بکنه. این نگاه چیه ریشش تو وجود یه شخص اتفاق میفته؟ با حال خودش مقایسه میکنه، یعنی چی؟ چه جوری خودش که با خودش مقایسه کنه نتیجهش این میشه؟ خب چرا انسان تواناییش کمه؟ چرا ضعیفه؟ یعنی عجله نداشته باشه قدرتمند میشه؟ میتونه مواد بیاره، میتونه زنده کنه مرده رو؟ محدوده، ماده است. چون انسان ماده است، توانش محدوده. الان ما هر کاری رو نمیتونیم بکنیم، هر چقدر هم استعداد و توانایی داشته باشی. الان شما هر کاری اراده کنی میتونی انجام بدی؟ اراده کنی نه، الان میتونی پرواز کنی؟ میتونی؟ الان میتونی یه جا دیگه باشی؟ محدود در زمان و مکان هستی شما، درسته؟ میتونی زمانتو برگردونی عقب؟ یه کار اشتباه درستش کنی؟ میتونی؟ چی کار میتونی بکنی؟ توی محدوده، خیلی محدود دنیا، تو حال میتونی زندگی کنی، نه گذشته نه آینده. خب؟ حالا این انسان چون مادی گراست، اون حب دنیا که ریشه همه بدبختی انسانی که حالا سیاق چهارم انشالله میخواد درمانش بکنه، اون حب دنیا چی ایجاد میکنه؟ نگاه مادی گرایانه ایجاد میکنه. تو سوره فجر هم اینو مفصل توضیح دادیم، برید دوباره گوش بده صوت سوره فجر. سوره فجر باید هی تکرار بشه، تذکر باید آدم پیدا بکنه. سوره فجر مشکل این انسان چیه؟ نگاه مادی داره که دادنها و ندادنهای خدا رو اونجا جدی میگیره، فهم کرد ارزشه. چرا؟ چون ماده رو ارزش میدونه براش، فهم کنه همه چی تو ماده قرار اتفاق بیفته. نگاه ماورایی نمیتونه داشته باشه. یه آدم چی؟ مادیگرا. که چی شد؟ شد مادیگرا، ماتریالیست شد، چون رفت سراغ دنیا. کسی که بره سراغ دنیا و دنیا رو ارزش بدونه و همتش همش دنیا باشه و جز دنیا چیزی رو نبینه، این پرده ارزش، این فرش ارزش، این ارزش، اون ارزش، شاسی بلندتر ارزش بیشتر، کسی که دنیا رو ارزش و ملاک قرار میده، خود به خود عکس العمل این عمل این هست که بعد از یه مدت چی میشه؟ ماتریالیست میشه، چه بخواد چه نخواد. تمام انرژی ها رو در چی میبینه؟ در ماده میبینه. چرا؟ اون روزی که پول دارم احترامم میکنن، اون روزی که ندارم چیم؟ ذلیل و خوار هستم. پس این ماده است که به من ارزش میده، پس اون ماده است که داره کار میکنه، این پول داره کار میکنه برا من. همه ی انرژی ها رو چی میبینه؟ این نگاه خود به خود چی میشه؟ تو ماده میبینه. حالا خدا میاد یه امر غیر مادی رو داره تصویر سازی میکنه. این قدرت نامحدوده که میتونه این کار رو انجام بده با قدرت محدود یک انسان مادی، که اصلا قابل مقایسه نیست. به خاطر همین میگه ما که نه تا حالا فرشته دیدیم، نه خدا رو دیدیم، نه چیزی دیدیم، نه این اتفاقایی که تو داری میگی اصلا تا حالا دیدیم. آسمان شکافته شود و نمیدونم فلان شود، بهمان شود، کوها پشمه زده شده بشه، مگه میشه؟ چون مادی فکر میکنه میرسه به چی؟ میرسه به اینکه نمیشه. با قطعیت هم میگه نمیشه. اینجا بعد این انسان درمان بشه. کارش میرسه به چی؟ میرسه به مسخره کردن. چرا؟ چون میگه چی داره میگه بابا دلش خوشه. همین الان هم شما کافیه یه مقدار از ظهور صحبت بکنید پیش اینجور انسانهای مادیگرا، نمیتونن به پذیرانی همچین امری رو. میگه کو اگه میخواست بیاد تا حالا اومد، این همه ظلم، این همه فساد، پس چرا نمیاد؟ پس نیست. روایت داره ها، میگه خیلی از افراد قبل ظهور با همین نگاهشون کافر میشن و کافر از دنیا میرن. یه عمر شیعه بوده. چرا؟ چون رفت تو دنیا، خودش رو به این بدبختی انداخت که چشمش بالاتر از این چهار تا دیوار رو نبینه. الان میگه آقای امام زمان میاد ظلم رو ریشه کن میکنه، بعد جاش عدالت میذاره. میگه چطور میتونه یه نفر این کارو بکنه؟ چون مادی نگاه میکنه. بعد میگن که انسانها باید هدایت بشن، یه میزان پذیرش پیدا بکنن تا امام زمان بیاد. هرچی نگاه میکنه میگه انسانها هر روز دارن بدتر از دیروز میشن. میگه پس هیچ وقت نمیاد. در صورتی که هدایت کار خداست، کار ما که نیست. ما چون فهم کنیم خودمون بعد همه رو هدایت بکنیم، میرسیم به اینکه پس اتفاق نمیفته. در صورتی که ما کجای کار این عالمیم؟ این همه آدمی که الان شروع کردن توی آمریکا شب و روز دارن میذارن توی این تظاهرات ها و این حرفا، اینا رو ما به پا خیزاندیم؟ ما بودیم؟ اون خود اون کسی هم که اونجا کشته شد کی بود؟ یکی از همه آمریکایی ها بود، پلیس آمریکایی بود، اونم آمریکایی بود، تو خود آمریکا هم اتفاق افتاد. ما نقشی نداشتیم. وقتی یه چیزی امر خود خداست، کی قراره انجامش بده؟ خود خدا. پس شما دخیل نیستیم درباره هیچ چیز، هم حق اظهار نظر نداریم. وقتی این آیات قیامت رو برای تو تصویر میکنیم، حق بندگی این هست که بگی بله حتما میاد، چون خدا داره میگه، چون خدا داره میگه. حالا میخواد من بفهممش یا نفهممش، یا بدونم چه جوری یا ندونم چه جوری، یا بدونم کی یا ندونم کی، دیگه فرق نمیکنه. پس اون حال این انسان، چون حال مادیگرایی و طغیان هست که میرسیم انشالله خدا میخواد درمان بکنه همین روحیه طغیان گرایانه متکبرانه این انسان رو، میرسونه انسان رو به استهزای امر به این بزرگی که همه هستی انسان رو قرار رقم بزنه، همه هستی انسان رو. چرا؟ چون عمر ابدی انسان کیه؟ بعد از قیامت. یه حادثه به این بزرگی رو برمیداره عوض که قبول کنه، عوض که یه ذره فکر کنه حداقل. اصلا تو نمیخواد الان بیای بگی سلمنا، حداقل برو یکم فکر کن. برمیگرده مسخره میکنه. خب پس این انسان اینجا، این انسانی که وقتی صحنه به این عظیمی داره براش توصیف میشه مسخره میکنه، حداقل روی کرده عاقلانه سکوته. حتی آدم وقتی یه چیزی رو نمیتونه بپذیره. خب اینم یه درس بزرگه برامونا. یعنی شما یه جایی یه چیزی شنیدید نتونستید بپذیرید، رفتار عاقلانه سکوته، استهزا نیست. خدا هیچ وقت دوست نداره که ما وقتی یه چیزی رو قبول نداریم مسخرش بکنیم. یعنی اینو اونجا که بنی اسرائیل برگشتن به حضرت موسی گفتن که یکی رو کشته بودن، گفتن که چیز کن بگو که قاتل کی هست. یکی کشته شده بود، یه مقتول اونجا بود، نمیدونستن کی کشته، گفتن موسی بگو اینو کی کشته. حضرت موسی علیه السلام گفت بید یه گاوی رو بکشید، یه تیکه از بدن اون گاو رو بزنید به این مقتول، زنده میشه، خودش میگه قاتلش کی هست. برگشتن گفتن که اتتخذونه زوا، موسی ما رو داری مسخره میکنی؟ بعد ایشون فرمود اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین، پناه میبرم به خدا از این که از جاهلان باشم. پس معلوم میشه مسخره در هر ورژنی کار کیاست؟ جاهلان. کسی که اهل حق هست و برهان داره و علم داره و به یقین رسیده به ایشون من اصلا نیاز نداره مسخره بکنه. به خاطر همین خدا در جواب اونها رو مسخره نمی کنه. میگه چی؟ میگه که خب قبول نمی کنید، فانما هی زجرتون واحده، یه زجره، یه صیحه، یه صدای واحد رو شما قبول نمی کنید. فکر کنید خیلی سخته یه صیحه آوردن برای ما، خیلی سخته. ما که همه کائنات این همه میلیاردها سال درست کردیم، با نظم خودش یه ذره این ورانور نشده داره کار میکنه، یه صیحه آوردن برای ما کاری داره؟ فانما هی زجرتون واحده فاذا هم بالساهره، وقتی اون زجره واحده هم بیاد حال اینها چی هست؟ پس در آن هنگام یهو نگاه میکنن میبینن در ساهره حضور پیدا کردن. ساهره یعنی سرزمینی که در آن غفلت و خواب نیست. سحر اللیالی به کسی میگن که شبا نمیخوابه، بیداره. فکر نکن که پا میشی میترسی دوباره میتونی بگیری بخوابی، یه جوری خودتو به غفلت بزنی و نباشی و خودتو از بین ببری و ای کاش خاک بودم و نمیدونم نبودم و این حرفا. اونجا حتی خواب هم دیگه نمیری، یعنی همش دیگه بیداری و شهوده. چون وقتی آدم خوابه یه بخشی از زمان رو ممکن اصلا متوجه نشه. همونطور که طبق برخی از نظرات بعضی از انسان‌هایی که تکلیفشون روشن نیست توی بهشتی و جهنمی بودن، وقتی میمیرن تا قیامت در خوابن. آیت الله قریشی توی کتاب برزخشون نوشتن این رو. این یکی از نظراتی هست که موجود. حالا بعضی‌ها قبول ندارن، بعضی هم نظرشون اینه. یعنی یه عده که معلوم جهنمیان به محض اینکه میمیرن ادخلونا رو، که به محض اینکه غرق شدند ادخلونا را، اون تکلیفش روشنه، فرعونه، باید بره جهنم. یعنی حتی 1% احتمال بخشیده شدنش نیست، چون با اتمام حجت مرده. کسی که به عذاب میمیره اتمام حجت بهش شده و این مخلد در عذابه. این دیگه تا به محض اینکه چشمشو بذاره رو هم میکشن خذوه و فقلوه، میبرن توی جهنم، ثم الجحیم سلوه. اما یه گروه هم هستن که بهشتی بودنشون ثابته، قطعیه. یعنی اصلا حتی یک لحظه هم توی جهنم نباید درنگ بکنن. اینها هم میرن به محض اینکه شهید میشن میرن بهشت. آیش کجاست؟ سوره یاسین، قیل ادخل الجنه، به محض اینکه اون رجل اومد خودش رو فدای اولیاء الله کرد و اون پیامبران رو نجات داد، خودش رو شهید کردن. به محض اینکه شهیدش کردن اونجا، قیل ادخل الجنه، گفته شد که وارد بهشت شد. برزخ، برزخشون بهشت و جهنمه. اما بعضیا هستن که تکلیفشون روشن نیست، یعنی حساب کتاب حسابی دارن. اینا بعد یه چند هزار سالی اونجا فقط تو قیامت علاف حساب کتاب باشن. اینا چی میشه؟ اینا تو برزخ به خواب میرن و هیچ فرقی هم به حالشون نمیکنه. چرا؟ چون وقتی آدم خوابه چیزی نمیفهمه. حالا مثلا یه میلیارد سال تو خواب باشه چه فرقی میکنه؟ اصحاب کهف وقتی که خوابیدن بیدار شدن 309 سال خواب بودن، بیدار شدن هی با هم دیگه گفتن چقدر خواب بودیم؟ یکی گفت نصف روز، نهایت حرفی که زده شد یه روز بود. گفتن خیلی خسته بودیم دیگه، احتمالاً یه روزو خوابیدیم، چون خیلی همه چی انگار عوض شده. یه روز این نظر آیت الله قریشی هست، استاد ما آقای صبوحی. ایشون گفتن من با تجربه چیزایی که از قرآن یاد گرفتم این دور از ذهن نیست. بله، حالا حقیقت اینا رو که ما نمیدونیم، اینا همه قیل و قال های تفسیریه، رو هیچ کدوم نمیشه قسم خورد. میگم اینم روایت داره، ببینید همه اینا روایت داره. یه بحث مهم تو مسئله تخصصی حدیث تعارض روایاته، به خاطر همین نمیشه با یه روایت یه روایت دیگر چیز کرد. بعد هزار جور چیزا بررسی بشه، سندش نمیدونم 10-12 تا فاکتور داره یه حدیث صحتش سنجیده بشه. به خاطر همین ما الان در مقام این نیستیم که بگیم حالا کدوم درسته. منتهی قیل و قالای از اینا رو شنیدیم، کفایت ترسیدنمون رو میکنه. همون شد. همه ی حرف خدا اینه که آقا یه زجر است. یعنی چی؟ یعنی دور نبین از خودت. حالا برفرض قیامت، حالا برفرض ما که نمیدونیم کیه، هزار سال دیگه است، یه میلیارد سال دیگه است، 3 میلیارد سال، ما که نمیدونیم چه فرقی به حالمون میکنه. ما به محض این که بمیریم حجاب میره کنار، حالا یا به خواب میریم خدایی نکرده، یا به جهنم میریم خدایی نکرده، انشاءالله به بهشت میریم. دیگه میترسیم که بریم انشاءالله بهش دیگه، چون نمیشه واقعا حال دیگر رو تصور کرد. نه اون حساب کتاب سخت رو میشه تصور کرد یه لحظه شو، نه جهنم رو میشه یه لحظه شو تصور کرد. پس ما اینجا التماسمون هم به راه دیگه، همجور که قرآن رو داریم میخونی التماسمون هم هست قلبا که خدایا خودت میدونی که ما نمیخوایم تو این شرایط سرفکنده شرمگین روسیا، خدا نکنه یک لحظه شو، خدا نکنه یک لحظه شو، پناه میبریم به خدا. همه حرف خدا اینه که دور نبین قیامت رو. دور ببینی به انکار قیامت میرسی. نه بعید ببین نه دور ببین، به راحتی یک سیحه و به زودی یک سیحه هست. تو کی میدونی کی میرسه؟ تو فکر کن میدونی کی میمیری؟ میدونی؟ نمیدونی؟ پس فکر کن همین الانه، طبق اون برنامه ریزی کن، طبق اون زندگی کن. زندگی قیامت محور یعنی همین، یعنی هر لحظه امکان اومدنش هست. پس تو این سیاق خدا اومد تو آیات 1 تا 11 که قسم و جواب قسم رو آورد که تأکید بکنه به حتمیت اون روز و اون حال افرادی که دارن استبعاد و استبعاد میکنن در برابر قیامت رو نشون بده. توی آیه 12 تا 14 عکس العملشون رو نشون داد که مسخره میکنن و جوابشون رو هم داد. پس این سیاق هشدار هست نسبت به ترس و سرفکندگی بعید شماران و سخت بنداران معاد در روز قیامت و تأکید بر حتمیت وقوع معاد در پاسخ به کسانی که این بیان هشدارآمیز رو به سخره گرفتن. همه درد بشر این هست که در برابر خدا خاشع نیست. چرا؟ چون متکبره، چون طغیانگره. به خاطر همین باید این فضا درمان بشه. فقط کسی میتونه امر خدا رو دور بدونه و مسخره بکنه که تکبر در برابر خدا داشته باشه. پس این روحیه متکبرانه باید درمان بشه. به خاطر همین توی سیاق دوم خدا میاد یه داستانی رو یادآوری میکنه برای این انسان طغیانگر، با یه گفتگویی که با پیامبر خودش انجام میده. جالبه، ببینید بارها و بارها ما میبینیم توی قرآن که خدا منکران معاد رو، الان اونجا با کیا خدا داشت حرف میزد؟ حسابکار کیا بود؟ منکران معاد. عوض این که توی بخش هدایتی سوره که الان از اینجا به بعد دیگه میخواد وارد درمان بشه، اونجا درد بود، فضا فضای تکبر، عصیان، غرور و استبعاد و استهزاء معاد. حالا این انسان رو عوض که مستقیم مورد خطاب قرار بده با پیامبر خودش صحبت میکنه. اصلا قاطی آدم نمیدونه خدا اینا رو، همه این حرفا رو هم زده که حالا میرسیم برای چی زده. خودش میگه خدا که اینا رو ما برای کی میگیم؟ اونا که آدم بشه نیستن، اونا اینا آیات میاد اتمام حجت میکنه براشون که بعدن نگن نمیدونستیم. هزار بار تکرار میکنیم که بعدن نه که نمیدونستیم، حالا شما یه بار گفتید ما نفهمیدیم و متوجه نشدیم و یادمون رفت. و این تکرار هم این خاصیت داره. هل اتا که حدیث موسی، پیامبر به تو رسیده حدیث موسی؟ حکایت موسی رو شنیدی؟ اونجایی از حکایت موسی رو میخوام الان برات بگم. اد یعنی اون، این تیکش رو باش کار دارم. اذ ناداه ربه بالواد المقدس طوا، هنگامی که موسی ندا داد پروردگارش رو، وقتی که کجا بود؟ توی سرزمین مقدس طوا. بعد ما بهش چی گفتیم؟ حالا دیگه ریزه ماجرا رو خدا توضیح نمیده چون اصلا اونا مهم نیست، فقط اون تیکه که مهمه رو خدا همیشه توضیح میده. اینو دقت داشته باشیم، یکی از نکاتی که میتونیم ازش راه برد بگیریم، ببینیم که کجای داستان خدا توضیح داده، رو همون تکیه داشته باشیم. خدا چی فرمود بهش؟ اذهب الى فرعون انه طغى. برو به سوی فرعون. چرا برو به سوی فرعون؟ چون طغیان کرده. ببینید پس خدا داره مثال میزنه برای اون فضای طغیان، مثال بزرگترین نمونه طغیان رو میزنه برای انسانهایی که تفرعون دارن، یعنی شبیه فرعون شدن، فرعون صفتن. ولی هر چقدر بزرگ بشن باز به خود فرعون نمیرسن، چون فرعون ادعای داشت که بعد از اون جرأت نکرد کسی بگه انا ربکم الاعلی. آره، حالا اون فرعون رو شما ببینید ما چی کار کردیم. اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الا ان تزکا. پس موسی برو بهش بگو. چرا؟ چرا برو به سوی فرعون؟ دلیلش چیه که ما تو رو میفرستیم؟ پس برو به اون فرعون طغیانگر بگو که آیا میخوای که تزکیه بشی؟ هل لك الا یعنی چی؟ یعنی که آیا سر آن را داری که تزکیه بشی؟ یعنی آیا تمنای این هست تو وجودت، میل به این هست که تزکیه بشی؟ میخوای آدم بشی؟ یه همچین چیزی، حلک الا ان تزکا. خب اگه میخوای و اهدیک الا ربک فتخشا، که من هدایتت بکنم به سوی پروردگارت، نه به سوی خودم. اینا نکات توحیدی قرآن ها. درد جامعه تبلیغی ما این هست که متاسفانه خیلی از افراد به سوی خودشون دعوت میکنن مردم رو، نه به سوی خدا. این یه درد خیلی بزرگ و ریشه دار هست، متاسفانه جزو اون کیدهای شیطانه برای اینکه دونه دونه افراد رو از جبهه حق دور بکنه. این مطلب تو پرانتز بهتون گفتم که تو مبانی توحیدی علامت بزنید اینو، و اهدیک الی ربک، یعنی اینجا باز من موضوعیت ندارم فرعون که به خاطر من بخوای قبول بکنی یا نکنی، چون حضرت موسی یک جورایی فرزند فرعون بود، درسته؟ سالها نون همه فرعون خورده بود، بزرگ شده همه فرعون بود. شما وقتی یه بچه ای رو میاری به فرزند قبول میکنی، سالها بزرگش میکنی، از وقتی که نوزاد کوچولوه چقدر محبت این بچه تو دل آدم هست. خب با بچه خدا آدم تقریبا فرقی نمیکنه. میخواد بگه که ببین من درسته من تو رو هدایت میکنم، اما به سوی خودم که هدایت نمیکنم، تو نمیپذیری یا میپذیری فرقی نداره، تو من اومدم تو رو به سوی پروردگارت هدایت بکنم. بعد نتیجه هدایت چی میشه؟ فتخشا، که خشیت پیدا بکنی. پس خشیت پیدا بکنی یعنی نتیجه این که اگر هدایت رو بپذیری نتیجهش میشه چی؟ خشیت. حال فرعون چی هست؟ انه طغا، طغیان، که ما قبلا گفته بودیم طغیان مخالف چیه؟ بندگی خداست. حالا اینجا تو این آیه خدا میفرماد که برو به سوی فرعون، این حال طغیان این رو تبدیل بکن به چی؟ به تزکیه. یعنی باز مفهومی که مقابل طغیان قرار میگیره که قرار درمان طغیان بشه چیه؟ تزکیه است. تزکیه یعنی چی؟ پاکت بکنم، پاک بشی. میخوای پاک بشی؟ اگه میخوای پاک بشی من هدایتت میکنم. یعنی با چی تو پاک میشی؟ با هدایت، درسته؟
یعنی تزکیه و بندگی چیه؟
مفاهیم مقابل طغیانه دیگه. بعد تزکیه که شدید، ببینید مراحل داره. الان خود همین تزکیه یه مرحله اولش باید تو وجود هر انسانی باشه، تمایل به تزکیه است. خب قبل از خود تزکیه است، طلب تزکیه است. یعنی چی؟ یعنی من اصلا بخوام که خوب باشم. همون یعنی یه میزانی از پذیرش باید تو وجود اون شخص باشه، یه میزانی از طلب باید باشه، اون میشه مرحله اول. خب بعد این تزکیه، مرحله اول تزکیه که باشه، باعث هدایت، یعنی هدایت خدا میرسه برای همچین شخصی، کسی که طلب داشته باشه پاک بشه، خدا هدایت رو میرسونه به هر نحوی باشه، حتی ته دره باشه، تو غار باشه، هیچ تکنولوژی نداشته باشه، کسی که ته دلش بخواد خدا رو به هر نحوی شده خدا در دیوار رو استادش بکنه، هدایت رو میرسونه. اینو شک توش نداشته باشه. این جواب به یکی از شبهات مهمی هست که مطرح میشه که اونی که تو خانواده فلان به دنیا اومده چه گناهی کرده که میره جهنم، اونی که تو نمیدونم مرکز کفر به دنیا اومده چه گناهی کرده. گناه نکرده اما میتونه بخواد خدا رو. چرا؟ چون خداجویی فطریه هر انسانه، فطرتشو که نمیتونه محیط تغییر بده، فطرت هست. مادامی که آدم خودش له نکنه اون رو و دفن نکنه، فطرت هر انسان میگه تو باید بری دنبال خدا. همین میزان طلب فطری رو آدم زنده نگه داره در وجودش، مطمئنن هدایت الهی خواهد رسید. اینو شک نکنید. هر چیزی ببینید دیگه، از حضرت موسی بیشتر نون فرعون خورده بود؟ حضرت آسیه سیده زنان عالم در کنار حضرت زهرا سلام الله علیها. درسته حضرت زهرا سلام الله علیها کامل ترین هستن، ولی باز سه تا خانم دیگه هستن که یه مجموعه چهار نفری رو تشکیل میدن که یکیش حضرت آسیه سلام الله علیها است. نه سید بوده، نه از نسل پیامبران بوده، هیچی، تازه زن فرعون هم بوده. خیلیه ها. آدم بتونه اون قصر رو، اون مقام و اون خدم و حشم و همه اینا رو رها کنه، بگه رب ابن لی اندک بیتن فی الجنه، خیلی حرفه ها. بعد به چارمیخ بکشه فرعونونو، خیلی به طرز فجیعی شهید شد حضرت آسیه. انتخاب کرد، مثل سحره که جلوی فرعون وایستادن، فرعون تهدیدشون کرد، گفتش که فکر نکنید من همینطوری شما رو میکشم. پاها و دستاتون رو مخالف هم قطع میکنم، بعد با میخ به تخته میکوبم که همونجوری زنده زنده جون بدید، یعنی به مرگ فجیع میکشم شما رو، که حضرت آسیه هم همینطوری کشت. پس انتخاب کرده، درسته؟ خب چی میشه که یکی میشه تو همون کاخ موسی، یکی میشه فرعون؟ بعد همون موسی رو خدا میفرسته سراغ، بعد اون موسایی که خود همین فرعون پسران بنی اسرائیل رو کشت که به دنیا نیاد، خودش بزرگش کرد. خیلی جالب داستان حضرت موسی، که من تو رو تو بیا، آیا میخوای تزکیه بشی که من تو رو هدایت بکنم، که نتیجه هدایت باز میشه چی؟ خشیت. آیه رو بگید. فتخشا، پس ما اینجا خدا داره راهکار هم میده یه جورایی در خلال تعریف داستان، یعنی شخصی که طغیانگر هست اگر ذره طلب هدایت در وجودش باشه خدا هدایت رو میرسونه، و هدایت که برسه نتیجه هدایت چی هست؟ خشیت هست. خشیت یعنی چی؟ نه هر ترسی، هر ترسی اسمش خوفه، خوف عاشقانه میشه خشیت، خوف بدون عشق ارزشی نداره، یعنی صرفا ترسی که من چون میخوام جهنم نرم انجام میدم امر خدا رو، این خیلی ارزشی نداره. اما اون خوفی ارزش داره که چیه؟ عاشقانه است. خدا تو سوره نازعات که سیاق چهارم هست میاد میفرماد که خوف از مقام رب، یعنی چی؟ یعنی خوف با معرفت. خود اون عشق چجور حاصل میشه؟ بدون معرفت میشه؟ خدا الان تو این آیات داره چیکار میکنه؟ معرفت میده به ما. اگه کسی واقعا هلکه الان تزکا باشه، یعنی سر این رو داشته باشه که تزکیه بشه، مورد هدایت این آیات قرار خواهد گرفت قطعا، و هر میزان با توجه به دل خودش، ظرف وجودیش، نماز شبی که خونده و این حرفا، اون ظرف چقدر شده باشه، اون هدایت رو دریافت میکنه، به میزان دریافت هدایت تو دلش خشیت ایجاد میشه. این هم راهکار برای افرادی که میگن چیکار کنیم عاشق بشیم، چون ما تا عاشق نشیم خیلی سخته بندگی خدا، قبول داریم؟ خیلی سخته، واقعا کار هر کسی نیست. داریم میبینیم دیگه، داریم میبینیم بندگی خدا کار هر کسی نیست. یکی از این روانشناسای غربی منکر وجود انسان کامل نیست، اما میگه انسان کامل چون فقط 1% از افراد رو تشکیل میدن، ما اصلا بحثش رو در روانشناسی نمیاریم چون مخاطب ما نیستن. تو این جالبا، یعنی اینقدر تعداد پایینه، نه اصلا کاری باشون نداریم چون اصلا از دایره موضوع ما خارجن، پیداشون نمی کنیم اصلا، نیست. چرا؟ چون عاشق نیستن مردم. کسی که عاشق باشه میره به سمت تکامل. چرا؟ چون هر لحظه هم کار رو میکنه که معشوق میخواد. میشه چی؟ میشه بنده معشوق. بنده معشوق بشه دیگه کار غلطی نمی کنه که بخواد دوباره سقوط بکنه. پس این راهکار، این که ما میخوایم برسیم به اون بندگی ناب و خالص، اینه که عاشق بشیم. چجوری عاشق میشیم؟ داره راهکار میده. میگه اولا طلب باید تو وجودت باشه که پاک بشی، بعد هدایت رو دریافت میکنی. شما الان میخوای غذای بپزی، تو ظرف کثیف درست میکنی یا ظرف تمیز؟ تو ظرف کثیف درست بکنی که قابل استفاده نیست، درسته؟ بدتر باعث مریضی میشه. پس ظرف کثیف نمیتونه تحمل کنه هدایت خدا رو، اول باید تزکیه بشه. طلب که داشته باشی خدا پاکت میکنه، یعنی چی؟ یعنی استغفارت به راه باشه، توسل بگیری، التماس بکنی، خدای میخوامت. این خدایا میخوامت اینو بنویسید. اگه عقلمون برسه، خب من اول خودم دارم میگم، توهین به هیچ کس نمیکنم. اگه عقلمون برسه هیچ دعایی جز این نمیکنیم، هیچ دعایی. این جمله عمل کردن به آیه‌ای هست که خدا خودش فرموده. چی؟ ادعونی. نتیجه ادعونی قطعاً چی هست؟ چون خدا وعدش تخلف ناپذیره. وعده های خدا مثل وعده های ما نیست که میتونیم حالا دلمون خواست انجام بدیم، حالا ندیم، حالا شد شد، نشد نشد و شرایط فلان بود و بهمان بود. خدا وقتی میگه ادعونی استجب لکم، یعنی اگه بگی خدایا میخوامت، همون لحظه میدم، تو فقط بخواه، اختیارت رو اینجا به کار بزن. اون وقته که درهای هدایت باز میشه. درهای هدایت به خودی خود رو به روی همه باز نیست. الان 1400 سال قرآن همه خونه ها هست، چند نفر استفاده میکنن؟ خدا از رحمانیتش قرآن رو نازل کرده. رحمانیت یعنی مال همه مردم، خدا لناس مرحله اول. تا وقتی طلب استفاده نباشه چه فایده‌ای به حال تو داره اون قرآنی که گوشه خونت داره خاک میخوره؟ روایت داره همون قرآن بر علیه تو روز قیامت شهادت میده که این منو گذاشت گوشه خونه خاک خوردن فقط. پس اون طلب خیلی مهم شد اینجا. کلید در هدایت خداست طلب دل ما، خواهش نفس ما برای اینکه به خدا برسیم. این خواهش نفس که باشه در هدایت باز میشه، اینجا رحیمیت خدا میاد وارد عمل میشه. رحیمیت خدا اینه که هر لحظه هدایت بعدی رو میرسونه. البته یه شرط داره، همه رو با هم نمیده که، یه هدایت میده امتحانت میکنه، میگه خب حالا ببینم عمل میکنی یا نه. عمل کردی پاداشش میشه هدایت بعدی. بعد همینطور که عمل میکنه آدم به هر هدایتی، از اون طرف ظرف دل هی تزکیه میشه، هی پاک میشه، بزرگتر میشه. ظرف که بزرگتر میشه، تحمل هدایت های سنگینتر و بزرگتر رو پیدا میکنه. اون وقت به جایی میرسه که دیگه اون تکامل به وجود میاد، یعنی انسان کامل میشه. هر چقدر توی این مسیر انسان زحمت بیشتری بکشه، هی امتحان ها رو از ابتلا ابراهیم ربو به کلمات فعتم مهون بکنه، یعنی هی تمام کنه این امتحان رو، با صبر پیروز بشه بره امتحان بعدی، چی میشه؟ شبیه تر میشه به اون انسان کامل. پس شد همش عمل خودمون. اینجاست که کلمه خوش به حالت، ببینید این حرفایی که دارم میزنم و بنویسید، اینا رو هر جای گیرتون نمیاد. کلمه خوش به حالت این توحیدی نیست و باید از ادبیات ما حذف بشه اگه میخوایم ادبیاتمون توحیدی بشه. چرا؟
چون شرایط بر همه
خود تو هم باش، تو هم باش. خوش به حالت یعنی چی؟ خوش به حالت یه توهین توشه، یعنی من نمیتونم، من نمیتونم، یعنی خدا نعوذ بالله ظلم کرده، تو رو یه کاری کرد که برسی، منو یه کاری نکرد که برسم. در صورتی که همش بستگی به خودم داره. بخوام برم هلک الا ان تزکا، چرا میذاره به عهده خود فرعون انتخاب بکنه؟ اگه طلب مهم نبود میرفت میگفتش که فرعون من اومدم تو رو هدایت کنم، باید بپذیری، هیچ راه دیگه ای نداری. نه، میاد سوال میکنه، میگه آیا تو میخوای که تزکیه بشی که من هدایتت کنم؟ وقتی نمیخوای هدایتی در کار نیست. وقتی هدایت نرسه تو از کجا باید بدونی که باید چجوری برسی؟ نمیدونی دیگه، هم تو همو جهالت خودت هر روز جهلن در جهل، تحیر اندر تحیر، سوال اندر سوال، دست و پا داری میزنیم. چرا؟ چون اون طلبه نیست. بعضی ها از همون اول قضاوت خودشون رو انجام دادن درباره سرنوشت خودشون، بستن کار خودشون رو، به خاطر همین هیچ راهی برای پیشرفت برای خودشون باقی نذاشتن. از همون اول تو ذهنش این هست که بابا ما دیگه، ما جهنم میریم و ما اصلا کجا ما بتونیم بهش بریم و ما کجا، حضرت زهرا کجا و فلان، ما یه مش بدبخت بیچاره ایم که نه صدامون رو کسی میشنوه، نه کسی ما رو میبینه، نه حاجتمون رو کسی میده. یک اون بدبختی و فلاکت و هر چی سنگ مال پای لنگه. بعضی اینجوری زندگی میکنن که از نوع ادبیاتشون مشخصه همه این حرفا. خوش به حال شما که خوبی دو کلاس قرآن میرید و شما هم بر ما یه دعایی بکنید خدا یه موقعی مثلا از جیبش در بره به ما یه نگاهی بکن. یکم فکر کنی میرسیم. اگه الان سنگینه این مطلب براتون پذیرشش، یکم بدید فکر کنید، زمان بدید به خودتون. اینا غیر توحیدی، اینا شرکه. وقتی شرک باشه، شرک چوب خوردن داره. چوب خوردنش اینه که آدم هی لنگ میزنه تو راه. قبطه فرق میکنه تا اینکه من هی بگم خوش به حالش، ما که نمیتونیم بشیم. این خیلی فرق میکنه. قبطه اینه که منم میتونم اینجوری بشم، پس من میرم دنبال این که بشم، اونو الگو قرار میدم. الان شما کتاب شهید ابراهیم هادی رو بردارید بخونید. سلام بر ابراهیم، روحشون شاد باشه انشالله. اینایی که خودشون بزرگ بودن و دیگران رو هم بزرگ کردن و بالا بردن با خودشون، خیلی هنره که آدم اینطوری باشه، یعنی فقط به خودش فکر نکنه، دست دیگران هم بگیره بکشه بالا. سلام بر ابراهیم واقعا، که هر کسی چند تا داستان از زندگیشون میخونه کلی متحول میشه، چه برسه به اینکه اونایی که دیدن و چشیدن و بودن با اینجور افراد. تو اون سن کم، اون سکنات، یه آدم متحیر میمونه میشه یه آدم انقدر بزرگ باشه. میگن یه روز این خیلی خوشتیپ بوده، دختره دنبالش را میفتده تا سر کار که میرفته، این متوجه میشه این دختره خوشش اومده از این. فردا میبینن که شلوار کردی پوشته، با دمپایی چیز پلاستیکی، سرش هم تراشیده اومده سر کار. یعنی چی؟ یعنی هیچ تعلقی نسبت به هیچ چیز تو این دنیا نداره، حتی زیباییش. حاضره به خاطر خدا فداش کنه. تا وقتی این بساط به پا نشده بود که بود دیگه، خوشگل بود، درسته؟ یعنی نه اینکه ما بریم از اول زشت بگردیم که کسی دنبال ما راه نیفتد، نه، ولی وقتی دید این الان امتحان شده چیکار کرد؟ سرشو برید گذاشت کنار. با اینکه جوون تون سن خیلی علامه اینه جوون ها چیکار میکنن؟ فکر کنم کل پولایی که دارن و خرج خوشگلیشون میکنن. ساعت ها زمان انرژی، وقت، پول، هزینه. پسر و دخترم فرق نمی کنه، هر دو تاشون. قبلا ها دخترها بودن، الان پسرها هم اضافه شدن و خیلی. یه بنده خدای آرایشگر بود، ازدواج کرده بود و یه روز رفته بود آرایشگاه که پسر آرایشگر بود. اینا تتوی ابرو انجام داده بودن برای همدیگه اونجا. خانمش طلاق گرفت، گفت من نمیتونم اصلا تحمل کنم، احساس بکنم با یه زن ازدواج کردم. شیطان هدف داره. یا مثلا اینایی که دیگه تبدیل شده شلوارشون به ساپورت، اون دیگه چه مردی داره واقعا؟ واقعا چه مردی داره؟ مرد اونه؟ یعنی واقعا وقتی خود یک انسان وقتی یه چیز رو میبینه چندشش میشه، این خودش نشون میده که از فطرت خارج شده. هر چیزی که شما به عنوان یک انسان میبینی و بدت میاد، این از فطرت خارج شده. شلوارای پاره و نمیدونم چی و اینا همه چی هم؟ اینا زیبایی نیست، اینا خلاف زیبایی عمل کردن به امر شیطانه، به دستور مستقیم شیطانه. چرا؟ چون میخواد آدم رو از آدمیت بندازه، ببره قاطی اونایی که خدا حتی خطاب قرارشون نمیده، مخاطب قرارشون نمیده، اینقدر زشت و پلید و پلشت میشن در پیشگاه خدا که اصلا دیگه قاطی موجودات خدا اینا رو حساب نمیکنه. و بارها هم توی قرآن فرموده که فقط اینا که متقیان من زنده حساب میکنم، بقیه مردگان بیش نیستن. اینه که ارزش ندارن، هرچی هم میخوان خدا بهشون میده. یتمتعون تأکل الانعام کما یأکل الانعام، یعنی چی؟ یعنی میخورن یه چند روزی مثل حیوان. چجوری میخورن؟ تو مثلا کروکودیل ببینی یه دونه گاو یه جا میخوره، بعد بهش حسرت میخوری؟ خوش به حالش چقدر گوشت خورده امروز، ما گوشت گیرمون نمیاد. به اون حسرت میخوری؟ میگه خوش به حالش، چقدر خوشبخته. اینا هم مثل همون. پس حسرت خوردن خیلی حرف داره این آیات. اگه بخوایم منبر برش بریم زیاد حرف داره. حالا بماند سیاق 4 خیلی قله سوره نازات سیاق 4 بریم که انشالله توفیق داشته باشیم برسیم بهش. فقل هل لك الا ان تزکا و اهديك الى ربك فتخشا فاراه الايه الكبرى. پس نشان داد به او اون نشانه بزرگترین رو، یعنی بزرگترین نشانه ای رو که ما به موسی داده بودیم به کی نشون داد؟ اراهو به فرعون. حالا توقع این هست که فرعون چکار کنه؟ بپذیره. فطرت خداجو، تمام ابزار فراهم، حالا تو بعضی رو باید گفتن اساس که اژدها شد. اگه گیر آوردید کتاب موسی عیسی علی معزنی رو بخونید، خیلی خوب توصیف کرده موسی عیسی علی معزنی. من خوندم خیلی برام جذاب بود صحنه‌ای که توصیف کرده بود، اون عصا افتاد اژدها شد و حالی که اینها پیدا کرده بودن برای من خیلی جالب. اما چه کار کرد؟ فکذب و عصا. خیلی ترسیدن ها، اوج عناد و طغیان یک انسان اینه که با این که خیلی ترسیدن قبول نکردن، فرعون و فرعونیان و آل فرعون که اونجا بودن، پس تکذیب کرد و عصا و عصیان کرد. ثم ادبر یسعا و به همون هم بسنده نکرد. ادبر یسعا یعنی رفت دنبال برنامه ریزی که بیاد حال موسی رو بگیره، یعنی یه جوری مقابله بکنه. یسعا اون کنایه از اون سرعتی که داشت تو این کار و تلاش زیادی که کرد برای اینکه کید بکنه در برابر حضرت موسی رو داره نشون میده. فحشر فنادا، پس همه رو جمع کرد، یعنی اون حالا اون ادبر یسعا نتیجهش چی شد؟ فحشر ف یعنی مردم رو جمع کرد. فنادا پس ندا داد، فقال انا ربکم الاعلا، پس به مردم گفت من هستم بزرگترین پروردگارتون. یعنی نیومد اصل خدا رو انکار بکنه، اومد گفت چی؟ من از او بزرگترم، من از خدای خالق شما چیم؟ نعوذ بالله بزرگترم. بله فرعونیسمه دیگه، فرعونیسمه، یعنی این تفرعونی که وجود داره در وجود افراد و به وضوح دیده میشه، اون منیت کافی منیت باشه، یعنی خود برتربینی، بزرگ بینی. این الان فقال انا ربکم الاعلا چی رو داره نشون میده؟ تیتر بخوایم بزنیم، خود برتربینی، که نتیجه یه غرور خیلی بالاست، یه درجه غرور و تکبر خیلی زیادی هست. بعد از افرادم دارن متاسفانه زیاد، مدل حرف زدنشون یه جوریه که انگار همه چی دست منه، شما هر کار میخواید بکنید بگوید همه چی دست من، آخرش منم که تصمیم میگرم چه اتفاقی بیفته. همین حال، حال چیه؟ حال فرعونیسمه، فرعون صفت بودن. مثلا خود ترامپ اینجوری نیست؟ لعنت الله علیه. اینا بمیرن آدم خوشحال میشه نیست؟ درسته فرعونیسمه خب، ولی یه دونه یه دونه شون هم که میمیرن آدم دلش خنک میشه. فحشر فنادا فقال انا ربکم الاعلا، نتیجهش چی شد؟ خدا گذاشت این ربکم الاعلایشو ادامه بده؟ نه. فاخذه الله نکال الاخرت والاولا، پس گرفتار کرد خدا او را به نکال، به عذاب آخرت و دنیا. اولم آخرت رو آورد که چی بگه؟ فکر نکنید حالا شما چون فقط دنیا شد دیدید که ما اینو خفه کردیم تو آب، فقط همین بود تموم شد. نه، آخرت خیلی عظیمتر از این حرف هاست که شما تو دنیا دید. این یه لحظه بود خفه شد رفت، حالا تازه شروع شد عذابش الالعبد. حالا ما همه این حرفا رو برای چی زدیم؟ دلیل اومدن این سیاق اینجای سوره نازعات چی هست؟ ان فی ذلک لعبرتن لمن یخشا. دوباره رسون به چی مخاطبو؟ به خشیت. کیا فقط عبرت میگیرن؟ کسانی که به خشیت رسیده باشند. پس به خاطر همین اونجا خشیت و موضوع قرار داد. فقط کسی که خدا رو دوست داره عبرت میگیره. یکی از بزرگان میفرمودن که اینقدر غرق نشه توی ریزکاری های ظاهر اعمال. آخه بعضی خیلی آلوده کردن خودشون رو و فهم میکنن دین خدا همینه که نمیدونم این ذکر رو انقدر هر روز بگیم و این کار رو هر روز این کار رو بکنیم و اون کار رو بکنیم و انقدر غرق شدن توی ظاهر عمل که از باطن عمل که دوست داشتن خداست غافل شدن. ایشون میگفتن که تو فقط یه جا بشین خدا رو دوست داشته باش، خیلی بهتر هست نسبت به کسی که هزار عمل صبح تا شب داره انجام میده ولی خدا رو دوست نداره. نه اصلا خدا رو دوست نداره، صرفا خدا یک کسی هست که براش توصیفاتی کردن از خدا و یه سری اعمالی رو براش تعریف کردن که تو باید اینا رو واجب بهت انجام بدی، واجب حرام، واجب حرام، الان این کار رو بکنی جهنمه، الان این کار رو بکنی بهشته. یعنی در همین حد عشقی نیست پشت سرش، از اول تا آخر دعای کمیلو میشینه میخونه هر هفته ولی دریغ از یک قطره عشق، دریغ از یک لحظه حال عاشقانه که بخواد خود خدا رو باش اتصال برقرار بکنه. همینجور پشت سر هم خط بردن برای که اون حال اتفاق بیفته. ببینید اون حال رو فقط کسی که اومده تو وادی عشق و محبت خدا میتونه بچشه و مطمئن باشیم کسی که ذره حب غیر خدا تو دلش هست، چون خدا از توحیدش کوتاه نمیاد، چون توحید خیلی ارزشش بالاست. اگه خدا میخواست شرکو از ما بپذیره هیچ کدوممون به توحید نمیرسیدیم و هیچ کدوممون به اون مزه های شیرین توحید نمیرسیدیم. همینجا الان التماس میکنه خدا بچشونه واقعا به ما دنیا و آخرت اون مزه ها رو، خیلی خواستنیه، چون ما آیه هاشو میخونیم بعد آتش پیدا میکنیم واقعا خدای ما میخواییم بچشیم. خیلی حیفه که آدم یه عمر زندگی کنه واقعا باز اون حالات رو نداشته باشه. بس که تو که میخوایی لذت ببری؟ کسی که عاشقه که کم نمیاره. بله خب دوست داشتن مرحله غلیظش میشه عشق. اگه الهی باشه ارزشمنده، منیت و خودخواهی باشه، خب همون دارم میگم دیگه جوابشه، چون شما به بسم الله رو بگید من تا آخرش میرم 20 سال همین سوالا رو دارم جواب میدم. نه جدی میگم، چون سوال همه همیناست، یا الهیه یا غیر الهی، میزانش مهمه چی باشه. اگه به خاطر خودخواهی باشه نه ارزشی نداره، باز میشه حب غیر خدا. اما اگه به خاطر خدا باشه چرا؟ اتفاقا رساننده ما به خداست. معنی چون خدا دوست داره. الان کسی که نظم رو خدا دوست داره، اما کی گفته انتظامات رو هم خدا دوست داره؟ آخه بعضی ها نظم رو انتظامات کردن، خیلی فرق داره. نه به زور مجبور میکنه همه رو، پادگان درست کرده تو خونه برای اینکه خونه همیشه باید تمیز باشه. کی گفته این حرفو؟ نظافت ان نظافت و من الایمان اینه. تو که داری همه ایمانو میشونی میذاری کنار، روح و روان همه رو تیریت کردی. یه بنده خدایی بود خیلی خونش تمیز بود، من خودم ازش پرسیدم گفتم که خیلی خوبه مثلا شما با اینکه بچه دار هستین و اینا چیه ترفندش واسه رازش چی هست انقدر خونه همیشه خونه تمیز با... بعد گفتش که خب دیگه داده بیدادم میخواد دیگه. آره خودش قبول داشت، گفت من داده بیداد نکنم این وضعیت نیست. چه ارزشی داره واقعا. ببینید میگه داد میزنی فرشته ها میرن و وقتی فرشته ها برن شیاطین حتما حضور دارن. وقت تو هم نشین شیطان میخوای به خدا برسی با اون نظم، هزار سال اگه برسی. ما معلوم گفتش که بعضی ذهن ریاضی دارن، ذهن ریاضی یعنی دو تا چهار تا. مثال میزد از رفیقش، میگفتش که میخواست وضو بگیره نیم ساعت طول میکشید. چرا؟ چون میگفت لای دونه دونه این ریشا باید آب بره. ذهن ریاضی داره، یعنی ذره ها، متوجه این؟ در صورتی که خدا که گفته بشور معمولی متعادل، ظاهر رو بشور، وقتی که شستی تموم شد دیگه، خب همون دیگه، همش وسواسه، همش وسواسه. بعد به خاطر همین خدا سوره براش نازل کرد، گفته من شر الوسواس الخناس به من پناه ببر، چون این همش بیچارگیه، میبره تو رو با خودش تو جهنم. وقت بعضی ها اینو ارزش میدونن، افتخارم میکنن بهش. ما این مدت خونه زیاد دیدیم، یکیشون میگفتش که دستشویی داخل خونه رو کلن بسته بودن، بیرون بود دستشویی. میگفتش که من چون وسواس دارم نمیذارم هیچ کس اینجا دستشویی بره، همه میرن تو حیات، و هی دوباره هر جا رو میدیدی میگفت من چون وسواس دارم این اینجوریه، من چون وسواس دارم این اینجوریه. یعنی من بیا خدا فریاد برسون بیچاره هایی که با تو دارن زندگی میکنن، خدا صبر بده به اینا که حداقل با تو به خدا برسن، وگرنه خیلی بدبختیه، خیلی بدبختی. پناه میبریم به خدا، ایشالا که خدا رحم بکنه به هممون روی مسیر تعادل، نه افراد نه تفرید. به قول آیت الله فاطمی‌نیا میگفتن که هر فضیلتی بین دو تا رذیله است. چی؟ افراد و تفرید. این ور بیفتی بی ارزش، اون ور بیفتی بی ارزش. نه اونی که معذرت میخوام فرق ادرار و آب رو نمیدونه، نه مثل اون که نجس شده میذاره خوش بشه، یا مثلا با دستمال خیس تمیز میکنه، نه مثل اون، نه مثل اون که
این اثر خلاق گرفت، من ادرار رو پاک میکنم،
پناه بر خدا دیگه. حالا بعد از اون طرف هم میگن نجاست جایی باشه باز شیاطین میان. یعنی تو رو تعادل زندگی کن، هرچی خدا گفت. ولی از اون برم خدا گفته که مادامی که یقین به نجاست نکنی چیه؟ آره، اول بر نجاست مادامی که خلافش ثابت بشه. حضور غیاب اول ساعت بعد انشاءالله. خب این سیاق پس اومد گرفتاری فرعون طغیانگر در دنیا و آخرت رو برای ما بیان کرد. هدف چی بود؟ ان فی ذلک لعبرتن، عبرتی برای هر کس که بنای تزکیه از طغیان داشته باشه و خشیت پروردگار پیشه بکنه. خدایا همینجا به تو پناه میبریم از این که فرعون صفت باشیم، و از تو میخوایم که اگر ذره حتی روح طغیان در وجود ما هست، همین الان به برکت سوره نازاد از دلهای ما پاک بکنی. اومدیم که پاک بشیم، اومدیم که تو رو طلب کنیم، و میخوایمت با همه وجود، و جز این هم به چیزی راضی نخواهیم شد. انشاءالله که هدایت روحاش رو هم خدا روزیمون میکنه برای سلامتی و ظهور شریک سوره نازعات. انشاءالله اون روزی که میاد و تجلی میده سوره نازعات رو در عالم ما باشیم و در معیتش اون روز رو جشن بگیریم. صلوات بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.